اونجا هم نظرتون رو بنویسید، مشارکت کنید. 3102-2265-2876 هم که شماره تلفن خونه زندگی.
پیش دستشون درد نکنه. آره پیش پیش دستشون درد نکنه قربون دهنشون.
پیش پیش ما پول پیش هم میدیم به شما.
دست شما درد
نکنه.
شما موافقی که اول ما برمید.
شده رسوای تو ای محرو، هی 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 میکشی تو هم دیگه ابرو، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم.
سوال ازتون داشتم، ما که همیشه زحماتمون رو دوش شما
نفرمایید، گفتم
شاید در این زمینه، خواهش میکنم، گفتم شاید در این زمینه هم بتونم ازتون راهنمایی بگیرم. نه 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 نه، بهرام در جریان، یک از فامیلای ما دچار بیماری شده، سنگ مثانه داره و خیلی ابراز ناراحتی میکنه، خیلی داره اذیت میشه، همیشه میگه من چیکار بکنم چیکار نکنم، کجا برم، پیش کی برم.
هیچ اقدامی نکرده، آزمایشی؟
ببینید صحبت کرده، حالا راهنماییش کردن. من گفتم که یه وقتی از یه درمونگای براش بگیرم، یه دکتر حاضر اونجا ببینتش، چیکار باید بکنم. گفتم شاید شما بتونید راهنمایی کنید.
حرفو چیه؟ من
اشکال ندارم میشه.
آره بابا من حتما صحبت میکنم، یه وقتی
براش میگیرم. قبلی و اینا لازم نیست.
حالا چرا؟ یه بالاخره وقتی میگیریم، شما بالاخره در اولویت هستین.
دست شما در
حالا پس من چه زمانی چیکار کنم؟ من باید بیارم چیکار بکنم؟
من بهتون میگم، من خودم هماهنگ میکنم، حالا یا به خودتون یا به آقا بهرام حتما خبر میدم.
خیلی
از اذیت هم میشن اینا.
یه پیشنهاد نمیشه در مورد مشکلشون چیه بپرسیم، مثلا در بخش درمانگاه مه
گفت که سنگ مثانه.
آه سنگ مثانه که در مورد همون سنگ مثانه اگه بشه در بخش درمانگاه مه بمونم سوال کنم
عالی. آره بخواید همین الان میتونیم امروز هم یه صحبتی بکنیم، حداقل خودش شما یه اطلاعات اولیه داشته باشیم.
من حالا تماسم باشون بگیر بالاخره در
بگو گوش
باشم، بگو برنامه گوش بدن.
آره ممنونم ازتون،
خواهش میکنم. همسایه‌های عزیز، پس ما امروز درمانگاه مهرمون رو اختصاص میدیم به بحث مشکل سنگ مثانه. شاید بعضی از شما همسایه‌های عزیزی مشکل رو داشته باشین، شاید بعضیاتون تجربهش کرده باشین، حالا بهبود پیدا کرده باشین. اگر سوالی در این زمینه ها فقط دارین، خواهش میکنم همین الان سوالاتتون رو سریع ارسال کنید، چه تلفنی چه پیامکی، انشالله به وقتش که با کارشناسمون متخصص این موضوع ارتباط گرفتیم بتونیم سوالات شما همسایه های عزیز رو هم بپرسیم.
سی بگو شماره رو بگو.
2265-2876 مبتلا شدی؟
نه میخوام بگم خدا رو شکر تا حالا مبتلا نشدم، اما فکرشم که میکنم یهو اصلا
نه
قطعا یادت باشه بپرسیم، اصلا مخصوصا در مورد راههای پیشگیریش که چیکار فرد بکنه که
این خیلی
اتفاق نیفته، یا اصلا چی باعث میشه که بعضی دوچار سنگ مثلا،
یا اصلا سنگ مثلا فکر کنم با سنگ کلیه فرق میکنه. نه
اصلا خودمونم اطلاعاتی کسب کنیم خیلی خوبه.
اصلا ما درمانگاه مهرمون شیما خانم بیشتر به خاطر همین قضیه است، حالا نه فقط صرفا ما که همیشه آرزومون اینه که همسایه‌ها همیشه سلامت باشن، بیشتر به خاطر این می‌ذاریم که اطلاعاتشون در زمینه بیماری‌های مختلف بالاتر بره. پس همسایه‌ها منتظریم در این زمینه، اگر سوال داری همین الان برای ما ارسال کنید. آره داشتم میگفتم
خب میگم حالا که دور هم نشستیم داریم چای میخوریم، حالا که فکر افتتاح صندوق به سرمونم زده، خب بشینیم اساسنامه‌شو تنظیم کنیم.
اساسنامه؟
آره.
اساسنامه مگه میخواد دوره همی وام میدیم به هم دیگه دیگه؟
نه خب شما خانم بالاخره باید مشخص شه قانونش چیه.
من
فکر کردم خیلی راحت تر از
ما یه فامیل داریم همیشین اسمش نفر اول قرعه کشی در میاد، اصلا اساسنامه به هم ریخته. آره من واقعا نمیدونم چرا اینقدر خوش شانسی باشه.
آره دیگه اینکه چه موقع برنده وام بشه من خب خیلی مهمه، هر چه زودتر اسم موجب قرعه کشی بیرون بیاد وامی که میگیم ارزش بیشتری داره.
صد در صد.
ولی به نظر من اگه جزو نفرات آخری هم باشیم نباید ناراحت بشیم. چرا؟
چرا؟
چون یه پسنداز خیلی خوب برای خودمون دست و پا کردیم.
دقیقا.
خودمونیم دیگه.
آره.
هیچ کدوممون اگه مجبور به پرداخت اقساط وام نباشیم به احتمال زیاد نمیتونیم هر ماه چون این مبلغی رو برای پسنداز کنار بگذاریم.
دروغ
میگم؟
دقیقا. نه نه دقیقا.
دقیقا.
به نظر منم آره. به نظر منم هم همه جور برده.
ببینید من چی پیدا کردم از اینترنت. انواع سازوکارهای صندوقهای وام خانگی.
خب چه جالب،
بزنین براتون بخونم.
خب بخون بهرام ببینیم چی
نوشته. صندوقهای وام خانگی انواع مختلفی دارند و هم از نظر ماهیت و هم از لحاظ نوع پرداخت وام ها می توانند متفاوت با هم باشند.
خب.
اما دو نوع از آنها معمول تر و شایع تر هستند. در نوع اول همه اعضا مبلغی ثابت را در هر نوبت به عنوان سهم پرداخت می کنند.
خب.
سپس با قرعه کشی توی پرانتز نوشته بر اساس توافق.
خب
این توافقی
بله بله.
تمام مبلغ جمع شده به فرد، بعد تو پرانتز با نوشته یک یا چند فرد، یعنی اون فرد میتونه افراد باشه،
بله.
به فرد یا افراد برنده اعطا میشود. این روند ادامه دارد تا زمانی که تمام اعضا وام خود را دریافت کنند.
صندوقهای فامیلی ما هم همین جوری.
آره دیگه معمولا همین جوری.
واسه کد ادامه هم داره. نوشته در نوع دیگر که پیشرفته تر به نظر میرسد، افراد برای عضویت در صندوق سهم میخرند.
سهم میخرند.
آره و هر سهم معادل مبلغ مشخصی وام است که جزء قوانین صندوق محسوب می شود. این مثال هم زده گفته که همین دیگه، که اگر شما می خواهید 5 میلیون تومان وام بگیرید و هر سهم مثلا خنده داشت
من نه فقط 5 میلیون تومان وام مثلا
کاری نمیشه کرد
مثلا بدید
20 سال پیش
حالا مثال ده آره.
همین مثلا در این حده آره گفته اگه می خواهید مثلا 5 میلیون وام بگیریم و هر سهمش معادل 200,000 تومانه 25 سهم خریداری میکنید و در صف انتظار قرار میگیرید. اینجا هم صفه
آره.
اولویت برای قرار گرفتن در صف زمان خرید سهم و مبلغ وام درخواستی است. بدین صورت که هر چه زودتر سهم بخرید و مبلغ کمتری وام بخواهید در جلوی صف قرار میگیرید.
چقدر جالبه دومی، من نشینده بودم.
خب پیچیده است.
آره.
خب حالا اگه مشخص شه کیا میخوام باشن تو گروه، یه دور همی میذاریم نهایتش، بعد هر کی نظرشو بده که واممون چه شکلی باشه. از این دو نوعی که تو گفتی الان
فامیل های
ما مهمون ما کیک و چای
به عالیه، کیک خونگی خودمون پز
البته.
بله چایتون رو میل کنید که یخ کرد.
حالا اون نوع دوم هم شده. خب همسایه های عزیز خیلی ممنونیم. بحران میبینی آقا بحران؟
بله.
اینا همه پیام هایی که همین الان از طرف همسایه ها برای ما ارسال شده،
سوالاتشون مطرح کردن.
ما نه بیشتر حالا در مورد موضوع اصلی امروز خونه زندگی، در مورد اون صندوق وام خونگی صحبت کردن. ما همسایه ها امروز داریم در مورد این صندوق های خونگی فامیلی، اینایی که خیلی از شما شاید تجربهش کردین، صحبت میکنیم. گفتیم شما هم تو فامیل همسایهاتون آیا صندوق وام دارین؟ تا حالا با این صندوقا کارتون راه افتاده؟ گره از کارتون باز شده؟ مشکلی خوردین؟ مشکلی نخوردین؟ بی درد سر بوده؟ نمیدونم، هر تجربه ای دارین پیامکی و تلفنی برای ما ارسال کنید، مثل خیلی از همسایه‌ای که این کارو کردن. بریم تعدادی از تجربه های شما رو به اتفاق مرور کنیم. خب خانم ملیحه حسین خانی از عراق گفتن سلام، خدا قوت خونه زندگی، من و دخترم مرسانا همراه شما هستیم. وام خانوادگی خیلی خوبه، مشکلاتمون حل شده یک بار از طریق همین وام، بعد قرعه کشی به صورت فامیلی هم بود، انجام شد و خیلی هم خوب بود برای ما، بدون ایشونه مشکل.
مخصوصا یه آدم زود اسمش در بیاد، اون خیلی خوبه. آره.
یه نکته خیلی خوبی خانم شیراوند گفتن، فیروز خانم گفتن که 100% از این صندوقای وام خانوادگی و فامیلی داریم، اما قانونی که در قرعه کشی داریم اینه که یا به صورت ماهانه انجامش میدیم یا یه جا. البته تمامی نفرات عضو صندوق هم باید حضور داشته باشن. باور کنید با اینجور صندوق ها طرف خونه هم خریده و کلی چیزای دیگه.
چقدر وامش یعنی کلان بوده است،
یا خیلی تعداد اعضا مثلا زیاد بوده، یا مثلا زمانش مال خیلی سال پیش بوده که تونستن. ولی این که اینم جزو قوانینه، ما هم داریم تو فامیلمون چند بار از این اتفاق افتاد. حالا کسی که نتونسته بود بیاد ویدیو گرفته بودن تو گروه گذاشته بودن که بدونن آقا قرعه کشیه
انجام شد.
آره، بدون هیچ گونه دوز و کلکی. حالا
و مثلا شما 10 ماه دیگه قرار وام تو بدید، میبینی میری چالش رو میکنی برای 10 ماه دیگه که مثلا.
علی حرف خوبی هم شیما خانم زد، اونایی که آخرم در بیاد تو این دوره زمانی که ما اهل پسنداز کردن نیستیم، خودش از این پسنداز
آره، خود تجربه شو دارم.
یه مشکلی داره.
چه مشکلی؟
مثلا اگه 1000 تومن باشه مبلغ وام، خب اونی که امروز 1000 تومن میگیره با اونی که 10 ماه دیگه 1000 تومن میگیره دیگه 1000 تومن نیست، 600 تومن.
این فکر نکن.
آره.
خب دوستی گفتن تو فامیل ما صندوق وام اجرا شد، مدت 4 سال حس نداشت. آره، بعد طرف نوبتش در اومده بود، بعد خریدش هم انجام داده بود، ولی
اونی که درش
چک اومده داده بودن، چکاشون برگشت خورده بود. خلاصه باعث شد صندوقمون منحل شد، هیچی دیگه. فامیل پیش هم دیگه همه کلن سرسنگین. اینم از مشکلات صندوق ما بود. این پیام رو علی آقا مشروق از یزد ارسال کرده. آن گفته 4 سال طرف اون قصه رو
نداده بوده.
واقعا دیگه
چک داده بوده، چکم پاس نشد.
فکر کنیم که چون فامیلی و خانوادگی زیاد پایبند نباشیم، اونم مشکل ایجاد
می‌کنه. مثلا یه مثل داره میگه که فامیل چو سر فامیل کلاه گذارد خیلی بد است.
آفرین آفرین چه ضرب المثل.
نمیدونم کجا خوندم ولی شاید مثلا
از ذهن بهرام خوندی.
آره
احتمالا.
بله
خلاصه اینجوریه. خب متشکریم از تک تک شما همسایه‌های عزیز که حضور دارین تو خونه زندگی خودتون. قول داده بودیم به شما همسایه‌ها امروز در بخش درمانگاه مهر که اختصاص داره به شما بپردازیم به بحث سنگ مثانه و از شما هم خواستیم اگر سوالی دارین سوالتون رو برای ما ارسال کنید. کلی هم سوال به دستمون رسید، ان شاءالله فرصت داشته باشیم بتونیم به تعداد بیشتری از سوالات شما بپردازیم. ارتباطمون هم برقرار شده با کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر محمد رضا صفری نژاد عزیز، اورولوژیست. آقای دکتر صفری نژاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به خونه زندگی.
سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام از بنده است، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
زنده باشه.
آقای دکتر صفری نژاد، خدمت شما عرض کنم که اصلا من از یکی از پیام‌های همسایه‌مون می‌خوام شروع کنم، خانم ملیه حسین خانی، و خیلی از همسایه‌ها همین سوالو پرسیدن که اصلا سنگ مثانه رو اگر میشه یه تعریف بکنید و چجوری اتفاق میفته، این بیماری چجوری رخ میده، و حالا در ادامه‌ش هم پرسیدم بیشتر در چه سنی رخ میده و علائمش چیه؟
بله، سنگ مثانه برخلاف سنگ کلیه نادره، یه بیماری نادرتر از سنگ های کلیه است که 15% مردم جامعه اون رو دارن. ما کلا سنگ های مثانه رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یعنی ما یک سنگ مثانه که به صورت اولیه تشکیل شده باشه، یعنی بیمار هیچ مشکلی در هیچ کدام از سیستم ادارش نداشته باشه و بیاد فقط مشکلش سنگ مثانه، خیلی نادره. سابق بر این در بچه هایی که سوء تغذیه داشتن سنگ مثانه بیشتر دیده می شد، ولی دیگه الان در جوامع مختلف حتی دیده نمی شه. سنگ های مثانه بیشتر ثانوی هستن و اینا رو ما خیلی می بینیم. هر موقع یک انسدادی در مسیر خروج ادرار از سیستم ادراری به بیرون وجود داشته باشه و یا خیلی مهمه یک جسم خارجی در داخل مثانه وجود داشته باشه، بلافاصله دور اون سنگ تشکیل میشه. ما در موارد دیدیم که هسته سنگ دکمه است، هسته سنگ سنجاق قفلیه، اینا وارد مثانه میشه، در بعضی افراد بلافاصله دور اون سنگ تشکیل میشه. شایع‌ترین علت سنگ های مثانه، یعنی بالای 70-80% سنگ های هستن که از کلیه وارد مثانه میشن، بنا به دلیل دفع نمیشن، همونجا میمونن. سنگی که از کلیه دفع میشه حداکثر 5 میلی 6 میلی به 7 میلی متر قطر داره وارد مثانه میشه، ولی ما گاهی هم سنگ های مثانه میبینیم که به اندازه توپ پینگ پنگ شده.
عجب.
نه یه دونه، دو تا، 5 تا، 10 تا سنگ های مثانه این خصوصیت رو دارن، یعنی بلافاصله در داخل مثانه اگر دفع نشن به علت رسوبات مثانه تمایل دارن که به شدت بزرگ بشن. یکی از علل شایع سنگ مثانه آقایونی هستش که پروستاتشون بزرگ میشه. اینم بگن که از 5 نفر بیماری که سنگ مثانه داره 4 نفرش مرده، 1 نفرش خانومه. اون خانم هم یک مشکلی داره، یعنی به فرض مثلا یک عمل جراحی در سیستم ادراری تحقیقانی صورت گرفته، جسم خارجی مثلا حتی بقیه از مثانه عبور کرده، میبینیم که بقیه بعد از 6 ماه دور اون بقیه یه دونه سنگ بزرگ تشکیل میشه. یعنی در خانم ها فوق‌العاده نادره، این بیشتر در آقایون دیده میشه و در آقایونی که سنین بالا دارن پروستاتشون بزرگ میشه، پشت پروستات بزرگ شده همیشه سنگه و این بیماران گاهن میان به فرض مثلا میبینیم که یک موش در رادیولوژیک اکسری میکنیم داخل مثانه سنگه.
عجب.
و گاهن میان فقط این سنگ مثانه بیمار رو عمل میکنن، در صورت که کار اشتباه است، سنگ مثانه دوباره تشکیل خواهد شد. چرا؟ چون پروستات مرد بزرگه، ما باید در یک سلسله هم پروستات بیمار رو عمل کنیم و هم سنگ مثانه شد. بنابراین سنگ های مثانه به خلاف سنگ های کلیه همیشه که نداره اکثر موارد ثانویه هستن و قابل پیشگیری اگه
جسم خارجی
در داخل مثانه نباشه.
بله. آقای دکتر صفری نژاد، بعد فرد چجوری متوجه این قضیه میشه؟ آیا صرفاً علائم اولیه‌اش از طریق آزمایش مشخص میشه یا داستان دیگه‌ای؟
درد داره چجوریه؟
بله، سنگ مثانه بخلاف سنگ سایر قسمت‌های بدن ایجاد ادرار خونی میکنه. بیمار به چشم خودش میبینه. مثلا ما اگر یک ادرار خونی در یک سنین پایین هم در مرد هم در زن ببینیم، خب بیشتر میریم به طرف چیزهای خشکی مثل عفونت، سنگ، سنگهای ادراری.
بله.
برخلاف ادرار خونی که خیلی خطرناک در سنین بالا و باعث به بدخیمی ها همیشه فکر کرد، شاید ترین علامش در این سنین اینا هستن. و یک شرحال گیری ما با هم از بیماری شرحال بگیریم متوجه میشیم. علاوه از اون سنگ هایی که در داخل مثانه تشکیل میشه، 90% اغزالاتی که ازشون یک ایکس‌ری بسیار ارزان قیمت اینو میتونه برای ما مشخص بکنه. بعد در بعضی از موارد خود خانم هم باید بگیری مسئله باشن. خانم هایی که عمل های جراحی متعدد در روی دستگاه ژنیتال یا سیستم ادراری داشتن، همیشه بایستی که تا یک مدتی، یعنی تا 2-3 سال بعد از عمل انجام شده، خودشون رو از نظر وجود سنگ ادراری اسکرین کنن، قربالگری 6 ماه یه بردستی بکنن. بعد نیست و همه چون خدمت شما در اول آنجان گفتم، در بعضی موارد نادر و روانی که میبینین که از خارج از طریق مجرای ادرار افرادی که مشکلات روانی دارن اجسام خارج وارد مثانه میشه، نظر و این اجسام خارجی سنگهای هیوچ بزرگ، مثلا به اندازی توپ تنیس من داشتم که هستش رو که بعدا شکستیم دیدیم سنجاق گفتیم.
راه درمانش به چه صورته آقای دکتر؟
الان بخلاف گذشته دیگه ما به ندرت دست به چاقو میشیم. خوشبختانه وسایل زیادی هست. اگر سنگ اندازش تا 2 سانتی‌متر باشه، با وسایل مکانیکی میشکنیم و قطعات سنگ رو با شستشو خارج میکنیم. اگر اندازش بیش از 2 سانتی‌متر باشه، با وسایل که شاکوید ایجاد میکنه یا لیزرهای مختلف میتونیم این سنگ رو خرد کنیم و قطعاتش رو خارج بکنیم بدون اینکه بیمار عمل جراحی باز شده باشه.
بله. آقای دکتر، حالا بعضی از دوستان پرسیدن که ورزش خاصی گفتم میتونه کمک بکنه به دفع این قضیه یا نه اصلا راه درمانی نیست؟
ببینیم در سنگ های حالب و سنگ های کلیه ورزش خیلی کمک کننده است.
بله بله.
یعنی در حقیقت
قطعاً به خاطر همین مسئله پرسیدن.
بله، ما اصلا به معرض میگیم که 50% درمان دست من، 50% درمان همکاری شماست. شما بیاید باید بریم ورزش بکنید، مایعات استفاده کنید، داروهایی هم که من تجویز میکنم اینا رو استفاده فرمایید. این سنگ 70-80% در ظرف 2 هفته آینده دفع میشه. بله، ورزش در دفع سنگ های حالب و کلیه خیلی خیلی بسیار بسیار موثر.
بله. یکی از همسایه‌هامون 939-27-35 گفتن آیا خودداری از ادرار باعث سنگ مثانه میشه؟
بله میشه. هر موقع ادرار در یک جای بیش از 4 ساعت باقی بمونه، کریستالاش رسوب خواهد کرد. کریستال هم در حد اندازه میکرون، همین میکرون روش رسوب میکنه به عنوان هسته عمل میکنه. میبینیم که همین میکرون که 1 میلیون میلیمتر تبدیل به سنگ اندازه توپ پینگ‌پنگ شده و نگه داشتن ادرار در داخل مثانه اصلا توصیه نمیشه.
بله. من اینم به عنوان آخرین سوال بپرسم اگر اجازه بدین. 917-8346 گفتن آیا اگه به خاطر پیشگیری از سنگ مثانه آب زیادی مصرف بکنیم در طول روز و بعد از مصرف آب فرد دستشویی بره و این تکرار ادرار آیا طبیعیه یا نه میتونه نشونه سنگ مثانه باشه؟
نه طبیعی است. اینو ما بارها مریضا میان یکی خب حالا اینم خدمت شما بگم که مصرف مایعات زیاد مثلا گاهی گفته میشه 18 لیوان در روز، نه این اصلا پایه و اساس علمی نداره.
بله.
که ما بیان 18 لیوان، اگه ما 18 لیوان در روز آب مصرف کنیم، کلیه های بیچاره باید بلافاصله اینا رو دفع بکنه چون اگه دفع نکنه این آب زیادی وارد ریه ها میشه، ما مثل که در دریا غرق شدیم. برای این تعبیر که کسی که مایعات زیاد مصرف میکنه، کلیه ها بلافاصله اینا رو باید دفع کنن و وقتی که دفع میکنن مثانه زود پر میشه، این مجبوره که این ادرار رو دفع بکنه و از دستش زیاد استفاده
کنه. آقای دکتر محمد رضا سفری نژاد عزیز و نازنین اورولوژیست، خیلی ممنونم به خاطر صحبت‌های خوبتون، حضورتون. اگر نکته و توصیه خاصی نداریم بیش از این مزاحمتون نمیشه.
بنده
مزاحم شما نمیشم. آرزوی شما
موفقیت.
سلامت باشین. روز خوش. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
قلبت آتیش آوردم، بازی کردی جب شیش آوردم. میخوام بشینی جرس جلو چشمام، زیر و رو کنی منو دنیا، گوش بدی به تک تک حرفام.
خودمون کیک درست کنیم به خوبی کیک های بیرون میشه؟
آره عزیزم، میدونی من چند بار تانو درست کردم؟
منم درست کردم، بعدم نشد، ولی انگار یه جوریه، میدونی مثل بیرونی ها نمیشه، یه جوری به قول بهرام گلوگیره، سبک نیست.
ببینم آرد قنادی سفید میریزی چند بار علک میکنی؟
هر آردی دستم بیاد خب
نه دیگه، هر آردی نباید، آرد سبک بگیری. آره بعد چند بارم علک کنی؟ مثلا حداقل سه بار علک بعد بکنی.
یا الله یا الله، بفرمایید.
خبر اینجا چه بوی کیک و شیرینی؟
اینجوریه دیگه،
اینه کیک افتتاحیه صندوقمونه. بله
خب میگفتی سه سوته از بیرون میخریدم، چه کاری بود؟
آخه تا وقتی دو تا کتبان اینجان از بیرونم کسی کیک میخره؟ آقا بهرام فرمایشون کنین.
بله بله، قامش هم مثل این قنادی ها میشه واقعا.
بله چرا قیافتون اینجوری میکنه آقا بهرام؟ بله بله، باید خامه قنادی درست کنی.
چه موادی لازم داره مینا جون؟
چشم، الان میگم، شما حوصله دارین بشنوین؟
بله بله،
باید حوصله داشته باشن دیگه.
خب اول که خامه پرچرب میخواییم 250 گرم. بله پرچرب. شکر 2 قاشق غذاخوری. اسانس یا وانیل 1/2 قاشق غذاخوری.
خوبه همه‌شو داریم. حالا فوت و فناشو بفرمایید.
آره میگم که مینا یه زحمتی بکش. بله. خیلی با حوصله.
خب
بگو که همسایه‌هامون هم حداقل دارن گوش می‌کنن، شاید اونام بخوان یاد بگیرن.
چرا نکته خوبی رو گفتید.